أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 12: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالمقدار الممكن، ومقداري كي لازم هست منحني بشه، يعني تا حدي كي برسه به اين كي ارتفاع مسجدش از محل ایستادنش 4 انگشت بسته بیشتر نباشه از میشد، نمیتونه این قد منحنی بشه، بلکه مثلا حالا فرض کنید 1 وجب 2 وجب، به هر حال اون مقدار مقدور نیست. چه کار باید بکنه؟ میفرماید به اندازه ای که ممکنه باید منحنی بشه. این فرمایش مرحوم است. خب حالا این خود تفسیری داره. عرض شود خود یک صورتش این است که اون مقداری که میتواند منحنی بشود، خم بشود، به اندازه ای هست که صدق سجده عرفی میکنه. یه مرتبه به اندازه ای که صدق سجده عرفا اصلا نمیکنه. خب اگر صدق سجده میکنه، خود دیگه باید این کار انجام بده، شکی درش نیست، چون صدق سجده میکنه، مأمور به سجده هست. پس دیگه حالا داریم استدلال میکنیم، دلیلش اینه که اطلاقات سجده او رو میگیره. اطلاقاتی که داریم در سجده که قیودی ذکر نکردن، مثل الصلات و صلات و اصلاس، نماز 3 سلسه، سلسه الطهور و سلسه الرکوع و سلسه السجود، خب اینا گفتن سجده باید صدق سجده بکنه، میگه خصوصیات درش مطرح نیست، اینا میگن اطلاقات. عرض میشود خدمت شما، خب این اطلاقات خوش عملش هست به جهت اینکه بالاخره قادر بر سجود، منتها قادر نیست بر رعایت اون قید، قید عدم ارتفاع خارج از اون حد و مرز شرعی، قادر بر قید نیست و الا قادر بر اصل سجود هست. پس اطلاقات او را میگیره و ثابت میکنه که باید این سجده را به جا بذاره. اما اون مقیدات که تقیید کردن به اون مورد خاص، عدم ارتفاع زائد، اینها مخاطبشون آدم متمکنه، التفات فرمودید آدم متمکن، آدم قادره، چون روایتش مال عرض کنم به خدمت شما صحیحه عبدالله ابن سنانه، صحیحه عبدالله ابن سنانه که سوال میکنه که حضرت بهش میفرمد اذا کان موضع جبهتی که مرتفعا عن موضع بدنی که قدر لبنتن فلا بأسه، که اینجا حضرت تقییدش کرده به چی؟ به این که هر شد به اندازه قدر لبنه می باشه، به اندازه خشتی که گفتیم همون 4 انگشت بسته. خب حالا یه عبدالله ابن سنان مریض بود یا صحیح بود؟ صحیح بود، آدم صحیح المزاجی بود دیگه، دلیل نداره که بگیم اون موقعی چون نمیتونه سخن بشه، خب ندیگه مخاطب آدم متمکن بوده، پس چون آدم متمکن بوده اینا دیگه اطلاقی نداره، یعنی این مقید خاصه آدم متمکن میشه. بگوییم که شامل عاجز هم میشه، شرطیت را ثابت کرده حتی برای عاجز هم چه دلالتی نداره. که چه گفته بود؟ نه او راجع به ارتفاع او چیز بحث دیگه بوده، اون مریضی نبود که عاجز از خم شدن، او میتونست خم بشه، مریض بود سر لحاف خوابیده بود، نمیتونست از لحاف بیاد پایین، اون وقت میخواست محل سجدهشو پایین بذاره پایین، حضرت فرمودن به شرطی که این لحاف 4 انگشت بیشتر، یعنی او عکس این مسئله ماست، بیشتر خم میشه، یعنی از حدی که ایستاده میخواد پایین تر بره، اون بعد هم مرضش و این مناسبته که به واسطه مریضیش مجبور تو لحاظ نماز بخوانه، زمین نمیتونه به ایسه نماز بخوانه، نه اینکه راجع به خم شدنش اون بحثی نداره. عرض می شود خدمت شما، پس به این طریق ادله مقیده اختصاص پیدا کردن به آدم متمکن، در غیر متمکن باید رجوع کنیم به مطلقات، مطلقاتی که گفتن سجده عرفی واجب هست. پس بنابراین آدمی که لم یتمکن من رعایت هذا القید یجب علیه سجود العرفی. معیدش هم دو تا روایت دیگه هم داریم که تأیید میکنن این مطلب، منها موثقت و ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام باب یکم از ابواب خیام حدیث هفتم. موثقه ابی بصیر روایتی که شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید عن فضالة ابن ایوب عن الحسین، اینجا حالا یه بحثی هم آقای خویی داره که این حسین حسین ابن عثمان رواسیه، توجه فرمونید. بله، عن سماع عن ابی بصیر، پس موثق بودنش هم به اعتبار سماع است و روایت معتبره، از نظر سند ایرادی نداره. حالا متن روایت اینه، عن المریض هل تمسک له المرء شیئا فیسجد علیه فقال لا الا ان یکون مضطرا لیس عنده غیرها ولیس شیئا مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه. آدم مریضیه، سوال میکنید که مثلا این مریض زنش بیاد یه چیزی بگیره رو هوا، او سرش سجده کنه در یه موضع مرتفعی، از بر فرمون نه، مگر اینکه مضطر باشه، یعنی بیش از این نمیتونه خم بشه که سجده صحیح انجام بده، اون وقت عرض کنم دیگه اشکالی نداره. خب با اینی که در سند عن الحسین آمده، اما با توجه به این که غالب این از اون حسینی که نقل میکند از سماعه حسین ابن عثمان ابن زیاد رواسی باشه، و این حسین هم معتبر معنی مورد توصیق. و من صحیحة زراره قال سألتو عن المریض کیف یسجد فقال علی خمرته، خمره یعنی سر حسیر کوچیک، او علی مروحته، او علی سواک یرفع الی، او یرفع الی یعنی بلندش میکنن که بتوانه سجده بکنه. هو افضل من الایماء، این کار انجام بشه افضل از ایماء برای سجده، پس معلومه یک کسی مقصوده که قادر به خم شدن تا حد سجده نیست، که اگر این کار نکرد باید ایماء بکنه. اصلا میفهمن نه، سجده رو بکنه در حدی که در توانش هست بهتر از ایماء. حالا این ظاهر عرفیش این است که این کار مستحبه، ثوابش میشه، و حال آن که خود تا زمانی که آدم قادر به سجده است جایز نیست که ایما بکنه. پس اینجا چرا به این عبارت گفته شده؟ خب اینجا جوابش این است که دیگه ما قطع داریم، کسی که قادر به سجده است باید سجده بکنه، به حق ایما هم نداره، این قطعیه، و کسی هم به تخییر فتوا نداده، لم یفته بیه احد من العلماء. پس بنابراین اینو باید یه توجیهی بکنیم، توجیه شاید یه دوتا توجیه محقق خویی ذکر کرده، به نظر من نه، همون افضلیت مقصود این باشه، یعنی رتبهش مقدمه، افضله یعنی در رتبه سابقه است بر ایما، و رتبه سابقه است افضله یعنی در رتبه در مرتبه سابقه است اقدمه، افضل یعنی اقدم، تا زمانی که اون میتوانید انجام بدید نوبت به بعدی نمیرسه. اینطور معناش بکنیم خیلی سرراسته، عرض میشه از خدمت شما مثل افضلیت امام از مأموم، اگر یک کسی افضله امامتش چیه؟ دیگه واجبه، وقتی که افضل شد از دیگران تجب امامتو علی غیره، یا اینکه افضلیتش باعث میشه که مثلا بهتر او امام باشه، نه امامت الافضال واجب و واجب تو. پس بنابراین اینجا مقصود از افضلیت، افضلیت معنی اقدمیت در مرتبه، بحیث لا یتنزل عن مع امکانه. خب حالا چرا حملش بود؟ اینم قبول داریم که خلاف ظاهره، ما علاقه نمیخواییم اینجا حرف بزنیم که بگوییم مطابق ظاهر کلامه، نه میخواییم یه توجیهی بکنیم، میدونیم خلاف ظاهر کلامه، اما از جهت این که مجبوریم توجیهی بکنیم، توجیه همین مقدار کافیه. یه دو تا توجیه خیلی سخت و مفصل محقق خوبی بیان کرده که داری به ذکرشون نیست. بله افعال و تفضیل بله 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 یه افضلیه که رعایتش واجبه. فزل این افضل یومن و اقضیه و اقضیه خیر من ان یدریم لی من ان یدرب و نقیلی. نه یعنی این که این خیران یعنی مخیرم یه کمی بهتره، نه، یه خیریه که رعایتش واجبه. مرحب حالا هر شبت خدمت شما و علم یتمکن، این در صورتی که قادر به سجده عرضی باشه، اما اگر اون مقداری که میتواند خم بشود اصلا صدق سجده عرفی نمی کنه برش. یعنی یک کمی مختصری چند سانتی میتوانه خم بشه که لا یصدق علیه السجود، نه دیگه این انحنا واجب نیست مگر اینکه من باب الاحتیاط. من باب الاحتیاط چون نوبت بعد از سجده چیه؟ ایماء به سجده. من لا یقدر علی السجود وظیفته الایماء. حالا میگیم این کسی که میتواند یه مقدار خم بشود به اندازه ای که میتواند خم بشود اگر این کار بکنن مطابق احتیاطه، چون اگر این کار لازم بوده که انجام داده، اگر هم لازم نبوده خب خودش صدق ایماه، بالاخره ایماه منافاتی با ایما نداره، این اومه برسه، ایما برس هم صدق میکنه دیگه، ایما برسش و بقیه بدنش به مقدار ممکن صدق ایما میکنه، ایما قویست. خب پس این مطابق احتیاطه فرمودید، یعنی هم خم شده هم در عین خم شدن ایما رو هم انجام داده. سپاس فرمودید جمع بین الامرینه. بله خب گفتیم این افضل تعینیه، این افضل تعینیه و با صدق عرضی بود. خب بعد فرع بعدی بیان کردم که در صورتی که قادر، یعنی بحثمون در جایی که قادر به سجده عرفی نباشه و علم یتمکن فبخواب. حالا اگر که قادر نیست دیگه، به هیچ رقم قادر نیست، چه کار کنه دیگه؟ نوبت بعدی ایماه، اومه به چه؟ برسه. اگر میتواند سرش خم بکنه اومه برسه، اگر نمیتواند خم بکنه اومه به عینه، من یغمز عینه چشماشو ببنده. احتیاط مستحب این است که اون مر را هم برداره رو پیشانیش بذاره. عرض شود که اینا احتیاط مستحب از جهت قاعده میسور ظاهره ایسال البشره به چیز با اینکه سلطه سجده نمی کنه، اینجا اینا دی احتیاط مستحبیه و شاید منشأش عرض کردم قاعده میسور باشه. من خب تا آخر یه بحثی ندارم. بحث بعدی مسئله 13 هم اذا حرک ابهامه فی حال الذکر عمدن اعاد الصلاة احتیاطا و این کان سهوان اعاد الذکر ان لم یرفع الاثر. بسیار می فرماید که کسی که در سجده است در حالی که ذکر واجب را دارد میگوید، عرض کنم به خدمت شما این ابهامش را، انگشت بزرگ پاش را که باید رو زمین باشه تکونش بده. میفرماید که اگر عمدی باشه ای کار نمازش باطل، و اگر سهوی باشه ذکرش باطله. این ذکر دوباره باید با استقرار ابهام اعاده کنه. توجه فرمودید این در صورتی که داخل سجده است. اما اگر که سهوًا این کار کرد و یادش نیامد مگر بعد از رفع رأس، سهوًا ابهام را حرکت داده و ملتفت نشد تا وقتی که سر بلند کرد و تنبه لذلك، نه دیگه اینجا چیزی گردنش نیست و نمازش صحیحه. بله چون گذشته نه خیر ابهام رج مقصوده، نه نه ظاهر ابهام، ابهام رج ظاهرا یعنی چون تصریح نکرده ولی ظاهرش ابهام رج. بله ظاهر که ابهام ما یعنی همون ابهامی که در حال سجده باید رو زمین باشه که همون ابهام رج انصراف داره به ابهام رج، حالا ولو این که تصریح نکرده اما انصراف داره. عرض کنم به خدمت شما، حالا این تا اینجا، ولی عنایت بفرمایید در قضیه تحریک ابهام رجلش که اگر عمدن بود نماز باطله، دلیلش چیه؟ دلیلش صدق زیادیه عمدیه، برای اینکه نه این نیت کرده ذکر واجب را. خب ذکر واجب در سجود صحیحه، با حرکت دادن عمدیه این انگشت ابهام دیگه این سجدهش سجده صحیحی نیست. پس بنابراین قصد ذکر واجب کرده در سجده باطلی، یعنی در حالی که او سجده غلطه، متوجه فرمودید سجده صحیح هنوز حاصل نشده، او قصد جزئیات کرد به ذکرش یا نه؟ چون قصد ذکر واجب داشت دیگه، پس قصد جزئیات کرد برای او ذکر واجب در حالتی که اون ذکر صحیح نبود، نمیتونست مصداق ذکر واجب باشه. چرا؟ برای اینکه ذکر واجب فی حال سجدت صحیح است، بنابراین زاد فی صلاته عمده و از باب صدق زیادی عمدیه حکم کرده به بطلان صلات. بطلان صلات یعنی هیچ راه حلی هم نداره، یعنی همین کاری کرد نمازش باطل باید بشه بلند چه عاده کنه. عمدن پاشه تخوندن عمدن ذکر عمدن گفت پاش هم عمدن حرکت دار ده. حالا دی اجازه فرما خود نمیدونم چه مخواهید بید، اجازه بید به اصل اون برسید به خود سرخت طلب نکنید. عرض میشد خدمت شما عمدن انجام داد، ممکنه بس که آقای فاطمی زن بخواهید که چرا عمدنی کار میکنه اما چه میدونم. حالا اگر ما داریم فرض میکنیم که اگر چرا چه عمدن اما اختیارن همچه کاری کرد نمازش باطل. منتها عرض کنم به خدمت شما ما یه فرعی اینجا به ذهن اون میرسه که یک کسی خیلی وقتا ممکنه اتفاق بیفته، انسان اولی که شروع میخواد بکنه به ذکر واجب قصد ذکر واجب داره، خب یعنی ذکر صحیح در سجده صحیح این قصد میکنه، وسطش پشیمون میشه، وسطش مثلا پاش انگشتش خارج گرفته یا میمونه مثلا جای خوبی نگذاشته میخواد تکونش بده حرکتش بده برای جای دیگه بذاره یه انگشتش تر انگشتشه، پشیمون میشه وسط ذکر که این که این ذکر واجبش باشه و این و قصد میکنه. چی؟ قصد میکنه یعنی منصرف میشه از اون ذکر واجب، میگه فهم جا به جا میکنم بعدم ذکر تکرار میکنم، پس از وسط دیگه ادام از اون حینی که حرکت میده ادامه ذکر واجب نداره، منصرف شده از این، با انصراف از اون پاشه تکون میده، نه اینکه در حال تکون دادن هم زده به کلش. خب معنی به خدای فاطمی زد عقلش از دست نده، میدانه این سجده هم باطله، این ذکر معذارک نخیر، نیت میکنه که ذکر واجب تا آخر. آیا ایطوره یا متعارف اینه که اون موقعی که در وسط ذکر تصمیم میگیره مثلا انگشتش حرکتی بده اون موقع منصرف میشه از این که این ذکر واجبش باشه و تصمیم میگیره این دیگه هیچ ذکر واجبش بعد اعاده کنه؟ حالا اگر اینطور بود چطوره؟ اشکالی نداره، منصرف شده دیگه، اون موقعی که حرکت میده قصد ذکر واجب نداره و اون مقداری که اون نصف ذکری که به قصد واجب واقع شد قبل از تحریک اونم اشکالی نداره، برای اینکه ادله زیاده ناظرن به احداث الزائد نه ایجاد صفت زیاده فی ما سبق، ایجاد صفت زیاده فی ما سبق اشکالی نداره. من زاد فی صلاتی عمدن فعلیه العاده، یعنی من احدث الزائد، یه احداث زائد نکرده. درسته که وقتی کار میکنه عمدن ایجاد صفت زیاده در اون نصف قبلی کرده، چون که اون نصف ذکر قبلا که گفته خدایت واقع میشن دیگه، واسه این که وقتی کامل نشد صحیحا پس اون نصف زائدی. خیلی خوب، نصف زائدی عمدن انجام داد یا غیر عمدی؟ اولی هم که انجام داد خب قتل عمد داشت، اما اشکالی نداره. چرا؟ چون که زیادش اون چیز نیست، احداث و زائد نیست، پس نسبت به اون نصف قبلی احداث و زائد نیست. نسبت به نصف بعدی خب فرض اینه که منصرف شده دیگه، قصد نداشته. این نوع خیلی اتفاق میفته، تجبرمودید؟ یعنی او آدمی هم که وسط ذکر یه مرتبه مسافت رو پاش جا به جا میکنه یا چه؟ نه اینکه دیگه حینی که جا به جا میکنه بازم قصد داره ادامه میده به صفت واجب که اون وقت زیادی عمدی سب بکنه، اون موقع دیگه منصرف شده از این قضیه. پس بنابراین اینجا باید این تفصیل به قائل بشیم.
اما
خب اونم اگر التفات بنا غفلتن بود با غفلت بودم اشکاله، خب اون دیگه جز سهو ملحق به سهو پاهاش عمدی تکون میده، اما حواسش نیست که داره ذکر میگه، هم ملحق به سهو. وسطش قطع کنم اشکال نه، اونم یه نوع دیگه است. خیلی خب این فرع ثالثی شد، یعنی میگه سبحان ربی الاعلا تا اینجا پاش رو زمین تکونش میده و ساکت مانده، بعد از اینکه ثابت شد پاهاش انگشتش وهنگه و به حمله، این هم اشکالی نداره چون حین القراءه تحرکی حاصل نبوده. پس اگر در اثنا حرکت داد ولی حین الحرکه ساکت بود اونم اشکالی نداره. خب اینا چند تا فرع تو این مسئله، فروع مختلفی. چرا؟ نه ای احداث غیر از او احداثه، نه نه ای بحث دیگه سایی، ای بحث دیگه، این بحثی در انصراف من زاد فی صلاتی فعلیه العاده به انصراف به احداث زائد، ای بحث دیگه غیر او بحثی که انصراف به گفتیم در این دیر دو سه روز پیش گفتیم، ای بحث غیر او بحثه. حالا و اما چرا فرموده احتیاطاً این تو تفسیر شده که عنایت میکنیم، مشهور بین الفقها این است که این طمأنینه یعنی استقرار بدن این دلیل لفظی نداره، دلیلش لبیه و وقتی که لبی شد عرض کنم به خدمت شما اطلاق نداره، ولیکن اینجا این استدلال یک قضی استدلاله. این آقای خویی فرموده نه جز واجبات بود که روز زمین باشه، اما تکون نخوردنش مربوط به تمرین است، چون که مقصود از تکون نخوردن جا به جایی نیست، همون جای خودش که هست حرکتی بکنه. تمرینه انگوش مقصوده، کل عضو من عضو مقصود، کل عضو من اعضای بدن ارتباط برون، مخصوصا حالا این انگشت پا که به واجب رو زمین باشه باید ثابت باشه. از کجا میفهمیم؟ از دلیل طمأنینه، لزوم استقرار بدن. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش اجماعه. آیا اینجا اجماع صدق میکنه که اینجا زیادی عمدی حاصل بشه؟ شاید در این تأمل و تردیدی باشه از جهت اینکه بگیم مقصود از طمأنینه تو معنی که با اجماع ثابت شده مقصود استقرار معظم بدنه، همین که معظم البدن یعنی اغلب اعضا ساکن بود کفایت میکنه. اضافه فرمودید دیگه یه عضو کوچولوی مثل این انگوش حرکتی بکنه منافاتی نداره. پس اگر شک کردیم چه میشه؟ دلیل اطلاقی داره بهش رجوع کنیم؟ نه، چون که دلیل لبی اطلاق نداره، مقصودشون اینه. توجه فرمودید؟ مقصودشون از این که تشکیک خواستن بکنن تشکیک ای بابته که احتمال بدیم مقدار واجب از تمانین ای که به اجماع ثابت شده معظم البدن باشه، نه کل عضو عضو حتی اعضای صغار. اگر این شکل را کردیم خب اون وقتی باید بگیم احتیاط است، یعنی حد مبنی می شود بر احتیاط. این همین بحث. و اما خب حالا اگر سهوی بود، خب معلوم اگر سهوی بود خب قابل جبرانه، باید جبران بشه، برای اینکه باشه که حرکت داده، خب این ذکر دیگه ذکر باطلیه. باطل که شد فرض این است که قابل جبران هم هست، هنوز رفع رأس نکرده و باید اعاده کنه. اما اگر رفع رأس کرده که قابل جبران نباشه، چون بخواد دوباره سجده بکنه، برای این کار خود زیاد سجده زیادی عمدی میشه، جایز نیست. ولی آزا دیگه محلش از بین رفته و مشمول حدیث لا تعاد میشه. و کذا لو حرک سایر المساجد، سایر مساجد سبعش هم همینطوره. و اما لو حرک اصابع یدهی مع وضع الکف به تمامها فالظاهر عدم البعث به لکفایت اطمینان بقیت الکف. نعم لو سجد على خصوص الاصابع کان تحریکا، که تحریک ابهام الرشد. می فرماید اگر چنانچه انگشتهای دستش را حرکت بده در موقع گفتن ذکر، اما خود کفش منهای است او رو زمین باشه و حرکت نکنه، اشکالی نداره. چون این نظرتونه مرحوم سید این طبق مبنای خودش استیعاب را واجب ندانه، حتی فرمود چه روی کفه چه روی انگشتاش، همین که ثقل بدنش بیفتد رو زمین از طریق دست کافیه، استیعاب تمام کف و اصابع لازم نیست. طبق همون مبنا خوالان هم دیگه همینجور که میگه درست، انگشتار یه حرکتی داد ولی کفش رو زمین، چه اشکالی داره؟ طبق این مبنا. اما اگر نظر شریفتون باشه، ما گفتیم که استیعاب عرفی واجب هست. استیعاب که واجب هست یعنی هم انگشتا هم کف دست باید رو زمین باشه. طبق این مبنا خود دیگه انگشتا رو نباید حرکت بده، و اگر حرکت داد احتیاطا اون آثارش مترتب می شود، آثاری رو که گفتیم، چون عملی انجام داده برخلاف وظیفه‌اش. مسئله بعدی، اذا ارتفعت الجبهه قهرن. بله نعم لو سجد على خصوص الاصابع، بله درسته. طبق مبنای سید اگر از اول کفش بلند بوده و سجدش روی اصابعش بوده، خب این صحیحه. اما اگر اصابع را تکون داد دیگه اشکال دار پیدا میکنه. اذا ارتفعت الجبهت و قهرن من الارض قبل الاتیان بالذکر فین امکن حفظها عن الوقوع ثانیا حسبت سجدتا فیجلس ویاتی بالاخرا ان کانت الاولا و یکتفی بها ان کانت الثانیه و این عادت الى الارض قهرن فالمرمی. بحثی نسبتا مفصله، لو خواهیم وارد بشیم وقت میگذره. و صلی الله علی محمد و آله.